نظر یک متخصص گوارش یک بررسی جامع و کامل به لحاظ سوء جذب بشن.
بله بسیار خب. بریم سراغ پیامک بخوام دکتر.
بله.
آقای پور یوسف از میانداب راجع باور اظهار نظر کردن، گفتن غلطه، حالا لطفا منتظر باشن تا در انتهای برنامه. واسه گفتن باید سبک زندگی رو اصلاح کرد، آب مصرف کرد، فیبر در غذا باشه. دوستی گفتن که مادرشون 82 ساله هستن و به علت فتق اغلب دچار یبوست و کندی حرکت مواد دفیعی هستن. این موضوع برشون خب خیلی ناراحت کننده. سوال کردن که میتونن قرص های پروبیوتیک رو به صورت روزانه استفاده بکنن، تاثیر داره؟
ببینید، قرص های پروبیوتیک در واقع قرص هایی هستند که یا کپسول هایی هستند که حاوی باکتری های مفید برای دستگاه گوارشن در طی زندگی با توجه به استرس ها، مصرف آنتی بیوتیک ها و در واقع آلودگی ها باعث میشه اون باکتری های مفید بدن ما یه مقدار کاهش پیدا بکنه و در واقع اون باکتری های مضر جایگزینش میشه. من خودم توصیه میکنم به سالمندا از پروبیوتیک ها میتونن استفاده بکنن، باعث میشه که خیلی اون باکتری های مفید در واقع توی گوارش کلونیزه بشه و میتونه مفید باشه براشون.
بله متشکرم. عزیزی 73 ساله هستن، گفتن ریفلاکس دارن و چند ماهی است که نولفازای 40 مصرف میکنن. سوال کردن که مصرف طولانی مدتش مثلا به مدت یک سال مشکلی میتونه براشون ایجاد بکنه؟
ببینید، ریفلاکس هم جز مسائلی هست که توی سالمندی رخ میده و در سالمندان شایع‌تر و شدیدتر دیده میشه. در صورتی که یک سری علائم خطر در ریفلاکس وجود داشته باشه، از جمله کاهش وزن، از جمله تغییر استفراغ و تغییر اجابت مزاج، توصیه میشه که حتما اندوسکوپی بشه. اما باید یک سری داروهایی که براشون از جمله نورپازار نوشته شده استفاده کنن، بعد تحت نظر پزشکشون و باشن که ببینن علائمشون آیا برطرف شده، اندوسکوپی کنن که آیا در واقع اون التهاب ناشی از ریفلاکس برطرف شده یا نه و پزشکشون تصمیم گیری بکنن. اما توصیه میکنیم به طور کلی افرادی که دچار ریفلاکس هستن یک سری مسائل رو رعایت کنن، چون خیلی مراجعه میکنن به ما، از جمله اینکه اگه وزنشون بالاست کاهش وزن داشته باشن.
بله.
کاهش وزن خیلی میتونه کمک کنه به رفع این مسئله. مصرف داروهایی که محرکن، مثل باز همون مسکن هایی که من همش خدمتتون عرض کردم، مثلا قرص آهن، مثل آسپرین، مثل داروهایی که برای پوکی استخوانه، اینها همه میتونه ریفلاکس رو بهتر کنه. مصرف ادویه ها، غذاهای محرک، سرخ کردنی، غذاهای چرب، اینها میتونه تشدید کننده باشه و باید حتما البته بررسی بشن و تحت نظر پزشکشون درمان بشن.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر جاله زنده. اما شماره تلفات کرونا از 110,000 عبور کرد. آقای امین زیایی و خبر روز.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم. آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. متاسفانه مجموع تلفات کرونا از ابتدای شیوع این ویروس در کشور یعنی اسفند 98 تا کنون با مرگ 515 هموطن دیگر طی 24 ساعت گذشته از مرز 110,000 نفر گذشت. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 20,404 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 3,479 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 5,103,537 نفر رسید. باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم 7,744 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون 29,335,572 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
پانزده و 35 دقیقه است، همچنان مجله پاسخگوی رادیو سلامت رو میشنوید. سرکار خانم دکتر زندیه. بریم سراغ مشکل شایع گوارشی دیگه در سالمندان یبوست و بعد انشالله بازم با پیامک‌ها در خدمت.
بله، یکی دیگه از مشکلات شایعی که در سالمندان رخ میده مشکل یبوسته که میتونه خیلی باعث ناراحتی سالمند بشه و به علت این که در سالمندی کاهش حرکت روده رو داریم احتمال یبوست بیشتر میشه. حالا یبوست رو چی تعریف میکنیم؟ در واقع سالمندی که یا فردی که یک مدفوع سخت و سفت داره یا مجبوره برای دفع مدفوع ببخشید زور زدن بیش از حد داشته باشه یا کمتر از 3 بار در هفته اجابت مزاج داره یا اینکه بعد از اجابت مزاج احساس میکنه دفعش ناکافیه، در واقع میتونیم یبوست تعریف کنیم.
بله،
حتما از همه سالمندان راجع به اینکه یبوست دارن یا نه پزشک باید بپرسه. اما مهمترین داروهایی که و کارهایی که میشه برای فردی که یبوست داره انجام داد چی هستن؟ ببینید، مهمترین کار تغییر نحوه زندگی کردنه و اصلاح سبک زندگیه. یک رژیم مناسب، یک رژیمی که حاوی فیبره، حاوی در واقع فیبرهای طبیعیه، میتونه خیلی کمک کننده باشه. مصرف مایعات کافی 8 تا 10 لیوان آب روزانه، افزایش مصرف مثلا آلوبخارا، میوه های خشک، نان سبوسدار، سالاد، سبزیجات پخته، اینها میتونه کمک کننده باشه. یک سری مواد هم کاهش مصرفشون میتونه به رفع یبوست کمک کنه، از جمله کاهش مصرف قهوه، کاکائو، شیر، ماست، کلوچه شیرینی و غلات بدون سبوس، کیک، برنج، برنج سفید میتونه این مشکل رو تشدید کنه. حتما توصیه میشه که سالمند وقتی که احساس دفع کرد توالت خودش رو به تأخیر نندازه و در واقع بهتر یک وقت ویژه رو برای توالت رفتن اختصاص بده. بهترین زمانی که توصیه میشه برای توالت رفتن اختصاص داده بشه صبح ها بعد از خوردن صبحانه است. در این قسمت از روز در واقع بعد از خوردن صبحانه حرکات روده به ماکسیمم خودش میرسه و احتمال دفع از روده و راحتی اجابت مزاج در این قسمت از روز بهتره. توصیه میشه اگه خیلی یبوست شدیده حتما از توالت فرنگی استفاده کنن، چون توالت های ایرانی به علت اون ساختاری که دارن یه مقدار باعث میشه که هم دفع سخت‌تر بشه هم زور زدن بیشتر بشه. حالا جدای از این که ممکنه مفاصل هم تحت فشار قرار بگیرن، اما توالت های فرنگی این راحتی رو دارن و اگه یه زیرپایی هم زیرپاشون استفاده کنن میتونه به دفع راحت‌ترشون کمک کنه. توصیه میشه ورزش های کف لگن رو میتونن انجام بدن، همین که ورزش هایی که مثلا ناحیه مقعد رو منقبض کنن تا 10 بشمارن و رها کنن. این رو 20 بار صبح، 20 بار ظهر، 20 بار شب میتونن انجام بدن. اینها همه باعث میشه که یک مقدار شیوع یبوست کمتر بشه. و البته یک کار دیگه که خیلی مهمه ورزش کردنه، حرکت و عدم بی‌تحرکی بهترین کار برای این که کاهش شیوع یبوست داشته باشیم. و برخی از بیماری ها هم خودشون میتونه یبوست رو تشدید کنه، مثلا سالمندانی که دیابت های طولانی مدت دارن، پارکینسون دارن، سالمندانی که دچار مشکلات تنگی کانال هستن، یا اینکه حتی در ساکنین خانه های سالمندان ممکن احتمال یبوست بیشتر باشه. و برخی از سالمندانی که مصرف داروهای در واقع زیاد دارن، این داروها تداخلات دارویی یا اینکه عوارض داروها میتونه باعث یبوست بشه. حالا برخی از داروها توشون این بیشتره، از جمله قرص آهنگ، مثلا مسکنها. حالا همیشه به من میگید مسکنها رو اسم نبر، ولی اینجا اگه اجازه بدید اسم ببرم. مثلا برخی از مسکنها مثل از جمله دیکلوفناک، خیلی میگم چون خیلی از سالمندان مصرف میکنن، دیکلوفناک، ژلوفن، بروفن، اینها چیزای سلوکوکسیب، اینها خیلی میتونه در واقع باعث افزایش یبوست و عوارض قلبی عروقی برای سالمندا بشه. مصرف افرادی که مصرف اوپیوید دارن، مصرف در واقع مخدرها، خب حالا انواع مخدرها میتونه یبوست رو تشدید کنه.
یا استفاده گاهی وقتا برای تسکین درد،
بله ممکنه مخدر استفاده کنن. بله، خیلی شیوع یبوست رو تو این افراد زیاد میبینیم. ممکنه دستشویشون راحت نباشه، دسترسی بد به توالت داشته باشن، در واقع اون راحتی و آرامش رو در توالت نداشته باشن. ببینید محیط توالت باید یه محیطی باشه که در واقع برای سالمند استرابزا نباشه. یه وقتی ما مثلا توی بیمارستان یکی از علتی که خیلی ممکنه افراد دچار یبوست بشن اینه که ممکنه احساس آرامش نکنن وقتی که حالا مثلا براشون لگن میبرن، اون احساس آرامش رو نکنه، حتما محیطش خصوصی باشه، رفت آمد توش نباشه.
طبیعی.
و اینها همه میتونه کمک کننده باشه.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر زندیه. من میخواستم بپرسم که حالا گویا ارتباطمون برقرار شد. بله، اجازه بدین سوالی که میخواستم ازتون بپرسم در بخش بعدی باشه بعد از ارتباطمون. جناب دکتر آبتین حیدرزاده، معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر حیدرزاده سلام عرض میکنم، خدا قوت. لطفا بفرمایید که دانشگاه علوم پزشکی گیلان الان در چه شرایطی قرار داره و محدودی تحت پوشش دانشگاه شما از نظر کرونا بهها در پیک چندم هستین؟ بفرمایید.
بله، به نام خدا عرضم عرض و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو سلامت. در خصوص بیماری کرونا، خب میدونید ما مثل خیلی از استانهای دیگه تقریبا از 50 روز پیش درگیر این اوجگیری جدید شدیم که سوش دلتا هم در اون بود و نمونهایی که دادیم برای انسو پاستور تست شد سوش دلتا بود و شاید به همین دلیل بود که خیلی سریع هم اوج گرفت. و از 40 روز پیش تعداد بستری های ما از روزی 200 عبور کرد، یعنی بیشتر شد، و تا دیروز ما همچنان بستری های 24 ساعتمون بیشتر از روزی 200 بود که دوباره بعد از 41 روز برگشتیم به تعداد بستری زیر 200 بستری جدید در روز. فکر میکنیم که این پیک رو عبور کردیم و تعداد کل بیمارانمون هم خب طبیعتاً پایین آمده. از 2100 بیمار در کل استان آمدیم به یه چیزی حدود 2250 تا 1300 بیمار در کل استان، ولی همچنان همطور که همه هم میگن میدونیم که باید شیوه نامه ها رعایت بشه. شهرستان های ما که همه قرمز شده بودن یک دست، خوشبختانه یه شهرستان املشمون الان زرد هست، ما بقیه شهرستان های استان نارنجی هست و شهرستان های انزلی، سومسرا، آستانه و لنگرود ما فقط قرمز هستند که امیدواریم تا چند روز آینده با رعایت پروتکل ها و این شیب نزولی که در استان وجود داره اونها هم نارنجی بشن.
بله بسیار خب. آقای دکتر اتفاقا ما شنیدیم که خبر شناسای گونه لامدا یا سوی لامدا در گیلان تکذیب شد که حالا شما هم یه اشاره داشتید.
نه لامدا نه
بله،
ما
بسیار خوب.
هیچ سوش لامدایی تا حالا در گیلان نداشتیم. دلتا عرض کردم. دلتا 50 روز
متوجه فرمایشتون شدم. عرضم این بود که خبرهایی هم شنیدیم که بعدها گفتن که تکذیب شد و گونه لامدا در استان گیلان حالا یا مشاهده نشده یا اینکه ما امکان برای پایش‌های ژنتیکی رو در کل کشور عرض می‌کنم نداریم. آقای دکتر خیلی فرصتمون محدود است. واکسیناسیون از قارچ سیاه بگین. آقای قارچ سیاه هم در استان گیلان الان دیده شده.
هم
راجع به قارچ سیاه برای ما بفرمایید آقای دکتر. آیا مواردی از ابتلا به قارچ سیاه در استان شما هست؟
قارچ سیاه یه مقاله است که تو حوزه درمانه. من فکر میکنم یه موارد معدودیش رو در طی چند ماه گذشته داشتیم ما و خب این یه بحثی است که وقتی ما آنتی بیوتیک وسیع طیف به بیماران میدیم و در ضمن همزمان کورتون با دوز بالا میدیم، زمینه رشد این در واقع موکورمایکوزیس یا همون قارچ سیاه رو در نواحی سینوس که اصلا حضور داره این هاگ این قارچ فراهم میکنیم، به خصوص افراد اگه زمینه نقص ایمنی هم داشته باشن که در عفونت های منتشری مثل کرونا همین پیش میاد.
بله.
یا با داروها یا با وضعیتی که خود بیمار به دلیل عفونت داره، خب طبیعتا رخ میده. چند تا نمونه بوده ولی من آمار دقیق ندارم چون من معاون بهداشتی هستم.
بسیار از واکسیناسیون برای ما بفرمایید آقای دکتر.
دانشگاه به خوبی میدونه.
از واکسیناسیون بفرمایید آقای دکتر. الان
اما واکسیناسیون خب خوشبختانه ما بالای 1 میلیون نفر در استان از جمعیت 2 میلیون واجد شرایطمون رو واکسن زدیم. البته اینها 655,000 نفر هستن دوز 1 و دو، تعدادی هم نزدیک 400,000 نفر هم دوز 1 و 2 رو کامل گرفتن. ما چند روزی کمبود موقتی واکسن داشتیم که خوشبختانه از امروز بچه ها آمدن تهران که یک محموله خیلی بزرگی رو که در این چند ماه بی نظیر بوده یه همچین محموله به ما بدن رو دریافت بکنن انشالله و با اسکورت نیروی انتظامی بیارن به استان که ما از فردا شروع بکنیم کار واکسیناسیون رو در استان.
بله خیلی متشکرم از شما. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی من رو با جناب آقای دکتر آبسین حیدرزاده معاون محترم بهداشتی دانشکده پزشکی گیلان شنیدید. ۲۶۵، ۲۸۷۶ و ۳۱۰۲ بریم تلفن بشنم.
خیلی ممنون از برنامه بسیار خوبتون. من همیشه برنامه سلامت رو گوش میدم. از صبح تا شب 68 سالمه. اشتهام خیلی کمه با اینکه سلامتی کامل دارم، دندونم دارم.
کسی که 75% روده بزرگ را برداشته، آیا جذب مواد مثل پروتئین ها، مثل ویتامین ها برایش مشکلات چند درصد وجود میاد؟ آیا استفاده بکنه یا اینکه غذای معمولی طبق کسانی که به حال غذای معمولی میخورن استفاده کنه؟ با تشکر.
علت این که بعضی از سالمندان بعد از صرف نهار بلافاصله دچار خواب آلودگی میشن چیه؟
یا نفیت میشه این کلمه.
خانم دکتر زندی بفرمید. سالمند 68 ساله، اشتهاشون خیلی کمه، دندون دارن، حالا گفتن من سلامت هم هستم.
بله، یکی از مسائلی که در سالمندان خیلی شایع هست کاهش اشتهاست. ما وقتی یک سالمندی با کاهش اشتها بهمون مراجعه میکنه از چند نظر اون رو بررسی میکنیم. یکی این که آیا دسترسی به غذا خوب هست؟ آیا غذاهایی که باب میلش هست در واقع میتونه دسترسی داره؟ خب یکی از نظر دندان ها حتما بررسیش میکنیم، آیا مشکل بیدندانی، دندان خراب اینها رو نداره. یکی هم از نظر افسردگی بررسی میکنیم. افسردگی که از عواملیه که خیلی میتونه باعث کاهش اشتها بشه در سالمندان و اگه اینها به نتیجه نرسید یه آزمایش براش میدیم، به لحاظ سوء جذب بررسیش میکنیم و میتونیم از داروهای اشتها آوری که بیشتر گیاهیان، بعضی از داروهایی که تو بچه ها استفاده میشه به هیچ وجه در سالمندان استفاده نمیشه، میتونه براشون خطرناک باشه. میتونیم از یه سری داروهایی که مثلا عصاره انار، آلوورا، اینا میتونن یه مقدار برای سالمندان باعث افزایش اشتها بشن.
بله. کسی که 75% روده بزرگ رو برداشته،
بله، ایشون حتما باید مکمل استفاده کنه تحت نظر پزشکش. و در مورد
خواب‌آلودگی
بعد از غذا فرمودید احتمالاً کسی که خواب‌آلودگی بعد از غذا داره وعده‌های سنگین استفاده میکنه. با مصرف وعده‌های سنگین یک مقدار خونرسانی به معده خیلی زیاد میشه و در نتیجه خونرسانی از نواحی دیگه بدن و مغز و جاهای دیگه به سمت معده میاد، باعث میشه که فرد دچار خواب‌آلودگی بشه. باید وعده‌های غذایی رو یه مقدار کاهش بدن، سبک‌تر باشه و پرچرب هم نباشه.
بله.
در مورد تعریف نفخ، نفخ در واقع یک احساس در واقع تجمیع گاز در روده ها و حالا ما میگیم دیستانسیون شکم، احساس پرشدگی و تجمع گاز در شکم رو ما به عنوان نفخ ازش اسم
بریم. خیلی متشکرم. من چند تا از پیمک‌ها مطرح کنم، اما قبلش اون سوالی که خانم دکتر می‌خواستم ازتون بپرسم، چون بحث یبوست بود، راجبه یبوست صحبت کردین در سالمندان، همینطور پیشگیری، کی یبوست خطرناک؟ یعنی یه سالمندی همیشه یبوست داره، من میخوام بدونم که ممکنه جزء در واقع اون روند طبیعی باشه در دوران سالمندی به خاطر تغییراتی که در دستگاه گوارش ایجاد میشه، اما آیا علائمی همراه این یبوست میتونه نشانه هشدار یا خطرناک باشه یا مدت زمانش اهمیت داره؟
ببینید، بعضی چیزها در مسائل گوارشی همیشه زنگ خطرن.
بله.
خب وقتی که بیمار یک تغییر اجابت مزاج اخیر داره، خب این برای ما زنگ خطره. وقتی که یک نفر کاهش وزن داره، این زنگ خطره. وقتی که یبوست به حدی رسیده که فرد مدت هاست دفع مدفوع نداشته یا دفع گاز هم نداره، ممکنه به انسداد شک کنیم. این عامل خطره. درد همراه با درد شکمی شدید باشه،
بله،
علامت خطره و باید حتما به پزشک مراجعه کنه.
متشکرم. دوستی گفتن که مادرشون 70 سالن، دیابت نوع 2، فشار خون دارن خانم دکتر، 3-4 ماهی هست که شکایت از نفخ دارن، چی بخورن؟ از ترس کرونا هم بیمارستان نمیرن.
ببینید
داروهای فشار خون دیابت هم که مصرف میکنن.
در قسمت یبوست خدمتتون عرض کردم بعضی از مواردی که نفزا هستن رو خب باید خدمتتون گفتم کمتر بخورن، اون تنظیم و اصلاح نحوه زندگی رو باید حتما انجام بدن. منتها اگه باز نفخ خیلی زیاد هست بهتره که به یک متخصص مراجعه کنن، ممکنه یک سری داروها رو برایشون تجویز کنن که باعث کاهش نفخ بشه.
بله. راجب اسهال سوال کردن خانم دکتر، در سالمندان کوتاه بفرمایید.
بله.
عللش رو و حالا نکته درمانی پیشگیری است بفرمایید.
ببینید اسهال در سالمندان هم جزء عوامل شایع هست، البته نه به شیوع یبوست، ولی جزء اتفاقاتی که در سالمندان رخ میده. برخی از سالمندانی که یبوست دارن به مصرف به دنبال مصرف ملین ها و مصرف شدید ملین ها دچار اسهال میشن. این خودش میتونه یک عامل باشه، یعنی بعضیا به علت مصرف ملین ها این اتفاق براشون میفته. ممکنه یک سری بیماری ها هستن خودشون باعث اسهال میشن و باید حتما بررسی بشن. پرس های روده ممکنه با افزایش سن به علت یک بیماری، مثلا گاهن میبینیم سالمندانی که به علت یک بیماری توی بیمارستان بستری شدن و به دنبال اون دچار اسهال شدن. این به علت اینه که اون استرس، اون عامل بیماریزا باعث شده که پرس های روده کارهایشون از دست بدن. بهتر غذایی رو برای اونها فراهم کنیم که غذا یه مقدار خودش باعث بشه که در واقع اسهال کم بشه. حالا به صورت سنتی مثلا ما یه چیزایی مثل کته ماست، مثل موز، اینها براشون خوبه. ملین ها رو کمتر به اینها بدیم،
سمین که مایعاتشون تامین کنیم.
بله، رژیم غذایی مناسب داشته باشن و مصرف باز یک سری داروهایی که حاوی مخمر و اینها هم هستن میتونن در این افراد مفید باشن.
متشکرم. خانم دکتر گفتن که سوء هاضمه و ریفلاکس دارن، بعد از نهار میخوابن، یک ساعت بعد میگن که بعد از این زمان میگن انگار در معده من آتیش ریخته شده.
خب
58 ساله هستن. اگه اینجا نکته حالا در مورد به هر حال قوارگی
اولا اینکه بعد از غذا نباید بخوابن. وقتی که اینا ایشون به دنبال غذا خوردن، خدمتشون عرض کردم باید به دنبال غذا خوردن حداقل نیم یا یک ساعت بعد دراز بکشن، چون دراز کشیدن بدون بالا غذا خوردن باعث میشه خودش ریفلاکس تشدید بشه. غذاهای محرک، غذاهای حاوی ادویه، غذا با حجم زیاد مصرف نکنن و اگر این تغییر اجابت مزار و این سوء هاضمه تشدید شده حتما باید به پزشک مراجعه کنن و اندوسکوپی بشن.
بله. بازم راجع به اومپرازول سوال کردن، مصرفش مشکل ایجاد میکنه و در ادامه گفتن که روی ویتامین ها تاثیر داره یا نه، یه دوستی که 60 ساله هستن سوال کردن.
هیچ دارویی بدون عارضه‌ای در دنیا نداریم.
بله.
هیچ دارویی نیستش که شما بخورید و عارضه‌ای نداشته باشه. منتها وقتی که یه بیماری به ما مراجعه میکنه، یک پزشک همراه بیمار تصمیم میگیره که آیا این دارو به درد بیمار میخوره یا نه. پس اومپرازول و هر داروی دیگه عارضه‌ای داره، منتها میتونه روی جذب ویتامین ها و مواد معدنی هم اثر کنه اومپرازول قطعا، منتها اون پزشک و بیمار با همفکری هم در یک در واقع درمانی که پزشک میذاره و با بیمارش هم همفکری میکنه تصمیم میگیرن که دارو رو بدن یا نه.
بله. گفتن 60 سالشون هست، اجابت مزاجشون گفتن اغلب اون قوام رو نداره و روزی چند بار هم تکرار میشه و گاهی وقتا خودشون میگن من مجبور هستم که قرص لوپرامید 2 بخورم. شما این اشکالی داره برای درمان خود سرانه است؟
وقتی که اینطور تغییر اجابت مزاج دارن حتما باید به پزشک گوارش مراجعه کنن و یه کولونوسکوپی اندوسکوپی براشون انجام بشه. اگه مسئله نبود میتونیم حالا اون وقت از یک سری داروها براشون استفاده بکنیم.
مادرش 65 سال است خانم دکتر، گفتن دو بار با فاصله زمانی زیاد خون در مدفوع داشتن، نیاز به بررسی دارن؟
ببینید دیدن یک قطره خون در مدفوع برای فقط یک بار باعث میشه که حتما بیمار نیاز داشته باشه یک بررسی گوارشی بشه.
بله.
و حتما باید
راجب بررسی های حالا اندوسکوپی احیانا کولونوسکوپی شما توصیه دارید در سنین سالمندی باید با وجود مشکلات این کار را انجام داد، یعنی به عنوان یک روش غربالگری میخوام بجایش صحبت کنیم.
توصیه روتینی وجود نداره که همه آدم ها مثلا بالای 70 سال برن کولونوسکوپی کنن یا اندوسکوپی کنن، اینطور توصیه نداریم. منتها افرادی که در خانواده سابقه فامیلی بیماری های گوارشی دارن، افرادی که بیماری های گوارشی بدخیم مثل پولیپ مثل سرطان ها رو دارن، افرادی که گفتم علائم خطر رو دارن، یعنی تغییر در واقع اجابت مزاج دارن، کاهش وزن دارن و این اتفاقا در بالای 50 سال رخ داده، باید حتما بررسی بشن.
سوال کردن که چای میتونه جای آب رو بگیره؟
هیچ جای آب رو نمیگیره، اگه ولی بعضی از سالمندا به من میگن ما آب نمیخوریم، خب من مجبورم بهشون بگم به هر حال یک چای خیلی کم رنگ میتونن بخورن، اما چای حاوی کافئینه و خودش میتونه یبوست رو تشدید کنه، مصرف چای و قهوه زیاد خودش تشدید کننده یبوست میتونه باشه.
دوست عزیزی هم راجع باور اظهار نظر کردن، سوالشون هم که الان خانم دکتر پاسخ دادن، 912-633 سر رقم آخر، گفتن که استفاده از ملعین ها به صورت مداوم میتونه باعث تنبلی روده ها بشه. خب ما رسیدیم به بخش پایانی برنامه، یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم. 15:56 دقیقه است، مجله پاسخگوی رادیو سلامت رو میشنوید. در خدمت صرفا خانم دکتر جاله زندی هستم، ایشون متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. خانم دکتر تا این لحظه برامون از مشکلات شایع گوارشی در سالمندان، همینطور تغییراتی که به طور معمول در دستگاه گوارش سالمندان ایجاد میشه صحبت کردن، باوری را مطرح کردن که استفاده از ملعین ها در دوران سالمندی برای پیشگیری از یبوست حالا بلا مانع است یا مشکلی نداره. من در خدمتتون خانم دکتر، هم چند تا نکته بگین در پایان برنامه و همین که پاسخ تا
مهمترین نکته که تو برنامه امروز من خواستم که شنوندگان در واقع حالا انشاءالله بهش برسن اینه که مهمترین درمان در سالمندی در تمام جنبه ها و سندروم های سالمندی و خصوصا بیماری های گوارشی داشتن سبک زندگی سالمه، یعنی پیشگیری بهتر از درمان در واقع در تمام جنبه های سالمندی صدق میکنه، در این قسمت هم صدق میکنه. داشتن تغذیه خوب، تحرک کافی، مصرف مایعات کافی میتونه خیلی مفید باشه. در مورد مصرف ملعین ها هم در واقع متاسفانه برخی از سالمندان خودشون خودسرانه مصرف ملعین ها رو در واقع دارن، این باعث میشه که دائما احتیاج به ملعین بیشتری داشته باشن و دائما مصرف ملعین هاشون رو بالا ببرن و در واقع باعث تنبلی روده ها میشه. بهتره که با ایجاد یه سبک زندگی سالم، مصرف آب ولرم در ناشتا، تحرک، مصرف فیبر بالا، عدم مصرف داروهایی که و مواردی که یبوست میدن، این رو اصلاح کنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر ژاله زندی. دوستان ممنون تا این لحظه در کنار ما بودید، امیدوارم که از بحث امروز استفاده کرده باشین. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.